أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدية محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهرا سلام الله عليها وبجهة تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات اللهم عرض کردیم که بنا داریم انشالله به پاره ای از مسائل معاملات اشاره ای داشته باشیم، اما قبل از اینکه وارد اصل بحث احکام معاملات بشیم، مقدماتی رو در رابطه با کسب و کار، روش کسب و کار و درآمد نامشروع، آثار درآمد نامشروع، اهمیت کسب و کار از نظر ائمه معصومین علیهم السلام، مقدمات این چنینی رو داریم بحث میکنیم. یکی از مباحث بسیار مهمی که شرع مقدس ما خیلی بهش اهمیت میده درآمد مشروعه، و به شدت ما از درآمدهای حرام و نامشروع نهی شدیم. حالا چند تا روایت، اول آیه قرآن بخونم. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. می فرماید ای مؤمنین، اموال خودتون رو در بین خودتون با اسباب باطل نخورید، یعنی از راه حرام کسب درآمد نکنید، بلکه به دنبال تجارت هایی باشید که رضایت طرفینی رو به دنبال داره. در روایات اهل بیت علیهم السلام آثار بسیار سوء و بدی برای حرامخواری ذکر شده، از جمله آنها بی برکتی در اموال. کسانی که اهل حرامخواری باشن خدای نخواسته، اموالشون برکت نداره. ممکنه درآمد سرشاری داشته باشه، اما این درآمد سرشار میبینی بهش وفا نمیکنه. امروز این بچهش مریض میشه، فردا اون یکی مریض میشه، فردا پس فردا خانومش مریض میشه، چند روز دیگه با ماشین تصادف میکنه، همینجوری این براش پیش میاد. برکت در اموال از بین میره. عدم قبولی عبادات، کسی که خدای نخواسته اهل حرام خاری باشه، عباداتش مقبول درگاه حق واقع نمیشود. بحث قبولی غیر از بحث انجام وظیفه است. بنده وظیفه دارم نمازامو بخونم، روزهام بگیرم، اما حالا آیا این نماز روزه های من قبول میشود یا نمیشود، این دیگه یک بحث دیگری است. عدم اجابت دعا، در برخی از روایات داریم یکی از علل این که دعا مستجاب نمیشه لقمه حرامه. شخصی لقمه حرامی خورده، حالا هر چی دعا میکنه مستجاب نمیشه، علت عدم استجابت دعا همین لقمه حرامه. فرمودن حرام خوری باعث قساوت قلب میشه، انسان سنگ دل میشه، رقت قلبش رو از دست میده، دیگه دلش به رحم نمیاد، رحم از وجودش رخت برمیبنده، بی رحم میشه. و مهمتر از همه اینها تأثیر منفی لقمه حرام در نسل و ذریه انسانه. این بنده خدایی که مثلا خدای ناخواسته داره رشوه میگیره، این نمیدونه چه آثار سوئی داره در نسل و ذریهش باقی میگذاره. یهو میبینی نوه این بنده خدا میشه دشمن امام حسین. آقا این چرا اینجوری شد؟ آقا لقمه حرام اثر میگذاره. وجود مقدس پیغمبر گرامی، فرمودند عبادت کردن با وجود حرام خاری مانند ساختن بناییست بر روی شن. شما یک ساختمونی رو بدون فونداسیون روی شن بسازی، در معرض از بین رفتن و نابودیه دیگه. عبادتی هم که با حرامخوری همراه باشه این عبادت به درد نمیخوره. وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین، همه تون شنیدید روز عاشورا وقتی میخواستن خطبه بخونند برای این لشکر، اینها چیکار میکردن؟ هل هله میکردن، کف میزدن، اسب ها رو به صدا در میوردن، شیهه اسب ها رو کاری میکردن اسب ها شیهه بکشند که صدای حجت خدا به گوش اینها نرسه. بعد حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این نکته اشاره کردن که ملعت بطونکم عن الحرام و شبه، شکمهای شما از مال حرام و مال شبهناک پر شده، لذا حاضر نیستید صدای من حسین رو بشنوید. برادران من، خواهران بزرگوار، خیال نکنیم این جریان فقط مال عاشورای 61 هجری قمری بوده است و تمام. نه خیر، اگر همین الان امام زمان ما سلام الله علیه تشریف بیارند، عده ای جلوی حضرت وامیستند. لقمه های حرام انسان رو امام کش میکنه، امام کش. مگه نکشتن امام حسینو؟ خود حضرت هم داره میفرماید که لقمه های حرام شما رو به این روز انداخته. نسبت به امام زمان سلام الله علیه هم همینه، هرچه حضرت نصیحت کنه اصلا انگار این گوش نمیشنوه. خیلی اثر خطرناکیه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن کسب حرام آثارش در ذریه آشکار میشه. ببینیم بچه نه اهل نماز، نه اهل روزه است، نه اهل هیئت، نه اهل گریه است، هیچ. اصلا وادی و فازش یه فاز دیگری است. ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر گرامی در خطبه‌ای که در حجة الوداع فرمودند، حجة الوداع آخرین حج پیغمبره، پیغمبر در اونجا یه خطبه‌ای بیان فرمودند. در اون خطبه حضرت فرمودند جبرائیل به من خبر داد که هیچ کس از دنیا نمی‌رود تا زمانی که رزق و روزی او کامل بهش برسد. رزق و روزی که بهش رسید تام و تمام شد، دیگه رزقش از این دنیا تمام شد، بعد از دنیا میره. بعد حضرت فرمودند از خدا بترسید و در طلب رزق و روزی میان رو باشید و دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند که از راه معصیت دنبال روزی باشید. گاهی انسان مدتی دستش خالی میشه، دچار فقر میشه، رزق روزیش کم میشه. حضرت میفرمایند اگر رزق روزی شما کم شد، مبادا دنبال معصیت باشید که بخواید از راه حرام این رزق روزی رو به دست بیارید. بعد حضرت فرمودند چون خدای متعال روزی را بین خلائق به طور حلال تقسیم کرده و از راه حرام روزی رو قسمت کسی نکرده، لذا اگر کسی تقوا پیشه کنه و صبر کنه، خداوند متعال رزق و روزی او رو از راه حلال به دستش میرسونه. خب این از این قسمت کسب درآمد نامشروع چه آثار سوئی داره. باز یکی دیگر از مقدمات بحث احکام کسب و کار و معاملات، اصل داشتن شغل و پیشه و حرفه است که چقدر در روایات ما این مسئله تأکید شده. آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند به تجارت بپردازید که تجارت باعث می‌شود شما از آن چه که در دست مردم است بی‌نیاز بشید و الا باید دست جلوی این اون دراز بشه. پیغمبر گرامی فرمودند کسی که از راه حلال مال دنیا رو طلب می‌کنه، تا هم دستش جلوی مردم دراز نباشه، هم خرجی زن و بچه و نفقه زن و بچه رو تأمین بکنه و هم به همسایه ها و مؤمنین رسیدگی بکنه، فرمود چنین کسی در روز قیامت محشور میشه در حالی که چهرش مانند ماه شب 14 درخشش داره. شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا من نمیتونم خیلی خوب با دستام کار بکنم، نمیتونم تجارت کنم، خیلی روزیم کمه، نیازمندم، کمک کنید. حضرت فرمودن برو کار کن، نمیتونی با دستات کار کنی، بار روی سرت حمل کن، برو حمالی کن، بار با سرت، دستات ضعیفه، رو سرت دست بگیر، رو سرت بگیر و ببر. و این زحمت رو در طلب رزق و روزی حلال تحمل کن و از دیگران بی نیاز باش. معلب ابن خنیسه میگه امام صادق علیه السلام رو دیدم، من داشتم میرفتم بازار، یه خورده دیر شده بود، مثلا ساعت 8:30 9:10 اینا بود. حضرت فرمودند صبح زود به سراغ عزت خود برو. کسب روزی حلال عزته. حالا الان بازارهای ما رو ببینید، تا ساعت 10 پرنده پرده میزنه، از اون ور مثلا ببینید تا ساعت 12 شب 1:30 شب مغازه ها بازه. خب این دستورات اسلامی چنین اقتضایی نداره. دستورات اسلامی این است که شب رو مؤمنین زود بخوابند، صبح زود پاشن بیرن دنبال کسب کارشون. از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، حضرت مشغول کار بودند در زمین کشاورزی و پاهای مبارکشون از عرق خیس شده بود. بعد فرمودند پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و پدران من همه با دستان خودشون کار میکردند و این شیوه پیغمبران و مرسلین و جانشینان آنها و صالحان است. ابن عباس میگه پیغمبر گرامی وقتی به کسی نگاه میکردند و از اون شخص مثلا خوششون میامد، اولین سوالی که میپرسیدن این بود که شغل این بنده خدا چیه؟ اگه میگفتن بیکاره، حضرت میفرمود سقط عن عینی، از چشم افتاد. بیکاری مخصوصا برای نوجوانها و جوانها سم مهلکه. اگه جوانی و نوجوانی بیکار باشه، شیطان او رو مشغول خواهد کرد. حالا دیگه روایات در این باب مفصله، من از این باب هم میگذرم. بحث بعدی این است که انسان در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی از کم شروع بکنه. الان متاسفانه میبینیم برخی از این جوانترها وقتی میخوان یه کسب کاری رو شروع بکنند، بلند پروازی میکنند. میگن باید مثلا چند میلیارد ما سرمایه داشته باشیم تا بتونیم یه کسب کاری رو راه بندازیم. در صورتی که طبق روایات ما از کم شروع بکن تا خدا کم کم برکت بهت میده، رشد میکنی. این بلند پروازی ها نوعا انسان رو زمین میزنه. در روایت داریم که وجود مقدس پیغمبر گرامی نشسته بودند، یه بند خدایی از انصار آمد پیش حضرت گفت آقا من نیازمندم. حضرت فرمودند برو هرچی تو خونه داری بیار، کم نشمر، بی ارزش نشمر، بیار برای فروش، چیزی تو خونه داری بیار برای فروش. این بند خدا هم رفت یه دونه زیرانداز با یه کاسه برداشت آورد. حضرت رو کردن و اصحاب فرمودن چه کسی اینا رو میخره، این زیرانداز و کاسه رو؟ این مرد گفت یک کسی پیدا شد گفت آقا من یه درهم میخرم. حضرت فرمودن همین مزایده های امروزی که میگذرن، حضرت فرمودن کسی نیست بیشتر بخره، یک کسی گفت آقا من دو درهم میخرم. حضرت اینا رو دادن بهش و دو درهم رو هم از این بنده خدا گرفتن. بعد فرمودن با یک درهمش برو یه طعام غذا برای خانواده تهیه کن، با یک درهم دیگه هم یک تبر بخر و با این تبر برو و خار جمع کن و هر خاری هم که دیدی بکن، کم نشمر، کوچیک نشمر، که حالا این خار مثلا کوچولوه به درد نمیخوره، هر چی جلو دستت بود بکن بیار. این بنده خدا به سفارش پیغمبر عمل کرد. طبق روایت میگه بعد از 15 روز اوضاع زندگی شروع به راه شد. پس انسان از کم شروع بکنه، خدای متعال برکت میده. اما فضیلت تجارت، که انسان چقدر خوب اهل تجارت باشه. وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که تجارت کنید تا خدا به شما برکت بده. از پیغمبر شنیدم که فرمود رزق و روزی 10 قسمته، 9 قسمتش تو تجارته، 1 قسمتش در غیر تجارته. تجارت هم که عرض میکنیم منظور خرید و فروش هست، معامله گری. در میان شغل ها علاوه بر حالا اینکه تجارت خیلی مورد تاکید قرار گرفته، دو شغل دیگه هم خیلی سفارش شده. یکی کشاورزی و زراعته که خیلی عجیب و غریب توصیه شده و متاسفانه نسل جوان ما کمتر اهمیت میده به این مسئله کشاورزی. حالا درسته با کمبود آب مواجهیم، اما حالا همینی هم که هست معمولا جوانترها کمتر اهل کشاورزی هستند. امام صادق علیه السلام فرمودند کشاورزان گنجهای خدای متعال بر روی زمین هستند و در میان کارها هیچ کاری در نزد خداوند متعال محبوب تر از زراعت نیست. باز امام صادق علیه السلام فرمودند زراعت کنید، درخت بکارید که به خدا سوگند عملی حلالتر و پاکیزه‌تر از آن را مردم انجام ندادند. پیغمبر گرامی فرمودند هیچ مسلمانی نیست که نهالی بنشاند، یه درختی بکاره یا زراعتی بکارد که از آن درخت یا زراعت انسانی یا پرنده‌ای یا حیوانی بخورد، مگر اینکه برای او به واسطه این درختی که کاشته یا زراعتی که کاشته تا روز قیامت صدقه بنویسد. الان همینطوره دیگه، مثلا ما منزل خودمون منزل اجاره ایه، یک درخت به بنده خدایی کاشته تو این خونه، از صاحبخونه هم پرسیدم اون نکاشته، یکی از مستاجرها حالا کی بوده نمیدونیم، الان ثمرش رو ما داریم میبریم، دائم هم دعاش میکنیم، کی هم هست نمیدونیم، ولی چقدر خوبه که انسان این ضرب المثل هست، میگن دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. خیلی سفارش شده به کاشتن درخت، درختان مثمر. یکی از اشکالاتی که ما به فضای سبز شهرداری داریم همینه که چرا اینقدر درختان بی ثمر شما میکارید؟ این همه کاج و زیتون سمی و برگ گنجشک و نمیدونم درخت عرعر و امثال ذلک که موجبات حساسیت‌های فصلی رو فراهم میکنه، هزاران مرض ایجاد میکنه، چرا باید اینا کاشته بشه؟ توی فضاهای سبز چرا چمن کاشته میشه؟ چقدر آب بابت این چمنها اسراف میشه؟ گفتیم ولی خب کو گوش شنوا. امام صادق علیه السلام از رسول خدا، حضرت فرمودند از رسول خدا سوال شد که بهترین دارایی کدام است؟ حضرت رسول فرمودند بذری که صاحبش اون بذر رو بکاره، خوب به عمل بیاره و روز برداشت هم حقوق شرعیش، یعنی اگه زکاتی بهش تعلق میگیره زکاتش رو به مستضعفین پرداخت بکنه. خب وقت من تمام شد. بحث اهمیت فراگیری مسائل شرعی کسب و کار، که کسانی که میخوان وارد بازار بشن اول باید مسائل شرعی رو یاد بگیرن تا خدای نخواسته دچار معاملات حرام و ربوی و درآمدهای نامشروع نشوند. لذا امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودشون دائما میفرمودند، میومدن بازار با این تازیانه میزدن رو میز این مغازه‌دارها و میفرمودند الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، اول احکام یاد بگیرید بعد تجارت کنید. انشالله خدای متعال همه ما رو عالم و عامل و احکام شریعتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.